ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا ما به شما سلام میکنیم از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در 11 شب از خرداد ماه در یک شنبه شب، شمایی که مجله شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا با برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرهای تازه شروع میکنیم. همکارم حسین قدیمی با من در استودیو، سلام به شما.
با درود فراوان. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران با بیان اینکه نشست بعدی گفتگوهای هسته‌ای در سطح کارشناسی طی هفته جاری در وین برگزار میشود گفت تصمیم‌های نهایی در سطح سیاسی گرفته میشود. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از عباس عراقچی اعلام کرد در نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که قرار است هفته جاری در وین اتریش برگزار شود، طرفین تلاش می‌کنند راه حل‌هایی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های هیئت‌ها پیدا کنند. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به ایرنا گفت که در نشست کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بیشتر بر سر مسائل در سطح کارشناسی بحث خواهد شد. دور تازه گفتگوهای کارشناسی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان است. باب برگدیل، سرباز آمریکایی که از 5 سال پیش اسیر گروه‌های شبه نظامی در افغانستان بود، در یک مبادله آزاد شد. یکی از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که آزادی این سرباز در ازای رهایی 5 تن از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو صورت گرفته است. بر پایه گزارش‌ها 5 زندانی طالبان تحویل مقام‌های دولت قطر شدند. گروه طالبان در بیانیه آزادی این سرباز آمریکایی در قبال آزاد شدن 5 تن از اعضایش را تایید کرد. در جریان مذاکراتی که سال گذشته در قطر جریان داشت، مذاکره کنندگان طالبان خواسته بودند در قبال آزادی سرباز آمریکایی، واشنگتن نیز 5 عضو طالبان را از بازداشتگاه گوانتانامو به قطر منتقل کند تا آنها نیز در مذاکرات شرکت داشته باشند. با این حال پس از ابراز مخالفت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با مذاکرات قطر، این توافق نیز مسکوت مانده بود. حسان نوری، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس با تمجید زیاد از رقیب انتخاباتی خود بشار اسد، از او به عنوان رهبر بزرگ نام برد. از 20 داوطلبی که برای انتخابات سوم ژوئن دو روز دیگر در سوریه نامنویسی کردند، تنها 3 نفر از سوی دادگاه قانون اساسی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شدند که فرد اول بشار اسد رئیس جمهوری کنونی و دو نفر دیگر حسان نوری و ماهر حجاز هستند. در خبر دیگر، در حالی که یک مقام آلمانی خبر داده که احیای زاینده رود اصفهان به شرکت‌های آلمانی سپرده شده، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران نیز همزمان از قول مساعده متخصصان 5 کشور برای مدل سازی نجات دریاچه ارومیه خبر داده است. خبرگزاری مهر روز یکشنبه به نقل از یوهانس کراوس، مدیر کل توسعه پایدار وزارت علوم و تحقیقات آلمان، خبر داد که طرف آلمانی در صدد اتخاذ تدابیری برای احیای زاینده رود است. و در ایران، پرونده سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، از سوی دادگاه انقلاب به دادسرای اوین ارسال شد تا در مورد صدور قرار وثیقه برای او تصمیم گرفته شود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب روز یکشنبه نظر داد که این پرونده به دادسرای اوین فرستاده شود. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب که برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود، روز 21 اردیبهشت بازداشت شد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست و اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، فرمانده سپاه در ویدیویی از نقش نیروی انتظامی برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان گفته است.
الان این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگ دیگه. تو این خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که تو این نظام نقش اصلی داشتن نمی‌گنجه.
اعدام غلامرضا خسروی از زندانیان بند 350.
اشاره کردن آقای قاضی عباس که تقریبا 80% زندانی بند 350 بیگناه هستن. برای نمونه گفتن که همین آقای خسروی حکم اعدام بهشون ابلاغ شد، سه بار قسم خوردن که به والله که حکم آقای خسروی اعدام نبود.
و اعلام فرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از دید امیر هاشمی مقدم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران.
تفکر جناب آقای کارلوس کروش ظاهرا از یک طرف جوانگرایی میکنه، منتها اگر جوانگرایی کنه سردار رو نمیبره، و از اون طرف قضیه کارلوس میدونه چی میخواد.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر از اینها میشنوید تا 24 دقیقه آینده. محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، به تازگی ویدیویی را در صفحه فیسبوک خودش منتشر کرده که در آن محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به اظهار نظر درباره حوادث سال 88 می‌پردازد. توی این ویدیو فرمانده سپاه به صراحت از نقش نیروی خودش در جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان میگه. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید خط قرمز نیروهای انقلاب قدرت گرفتن نیروهای به گفته او مخالف انقلاب بوده که در دوران دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
در ویدیویی که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد حکومت ایران، منتشر کرده، آقای جعفری در حضور جمعی از فرماندهان و مقامات عالی رتبه سپاه پاسداران، از جمله نماینده رهبر ایران در این نهاد نظامی، مشغول سخنرانی درباره انتخابات سال 88 است. تاریخ بیان این صحبت‌ها مشخص نیست، اما فرمانده سپاه پاسداران در این سخنرانی می‌گوید هنوز هم بسیاری از مسئولان، برخی از علما و کسانی که آنها را خواص معرفی می‌کند نسبت به اتفاقات افتاده ابهام و اعتراض دارند. او همچنین به سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در 29 خرداد سال 88 اشاره می‌کند و می‌گوید بعد از این سخنرانی تکلیف مشخص بود.
تا رسیدیم به خطبه‌های نماز جمعه حضرت آقا، توی این خطبه‌ها مشخص بود که حضرت آقا حتماً موضع می‌گیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره.
محمد علی جعفری در این سخنرانی منتشر شده از دو اقدام به گفته او بسیار اساسی و استراتژیک صحبت می‌کند که منجر به کنترل اعتراضات سال 88 شد.
دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری‌های گسترده‌ای که توسط دستگاه‌های امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا، و بعد هم مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت، از جمله مهمترینش هم همون برخورده یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود.
تقیه رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران، در تحلیل صحبت های مطرح شده در این ویدیو میگوید
نکته محوریش اینه که یک کلمه خط قرمزه که ما یک خط قرمزی داریم. این خط قرمز رو اجازه نمیدیم که بسطا کسی ازش عبور کنه. الان این خط قرمز خب نشان داده شده خیلی تنگه دیگه توی خط قرمز حتی هاشمی رفسنجانی و کل بیت آقای خمینی و بسیاری از کسایی که توی نظام نقش اصلی داشتن نمی گنجه. و اینو شما عهد بدید به اون مقاله آقای عبدالله جوانی در روزنامه صبح صادق روز پنجشنبه قبل از انتخابات 1388 که گفت رنگ سبز علامت انقلاب نارنجی است و ما نمیذاریم به اصطلاح موفق بشه. این دقیقاً بیان اون منتها از یک مقام ارشدتر رسمی تو جمع همه به اصطلاح فرمانده ها سپاه و نماینده های ولایت فقیه. ولی خب یه نکتم که خلاصه سال 92 میشه گفت یه مقدار بازم ناچار شدن آقایان ناچار عقب بشینن که خب ناراحت هستن دیگه.
در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد سال 88 روی داد، علاوه بر چندین کشته، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند و میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان همچنان در حبس خانگی به سر می‌برند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به ویدیوی منتشر شده از محمد علی جعفری نشان ندادند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد انتشار ویدیویی از محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در اینترنت که اظهار نظرهایی میکنه درباره حوادث سال 88 و گفته که نقش نیروی خودش برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان چقدر بوده. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید بیشتر در این زمینه بخونید و نظراتتون رو بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بر پایه یک دستورالعمل امکان نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر که پیشرفت بالای 80% دارن فراهم شده، اما در همین شرایط هست که در چند هفته گذشته بر سر پروژه مسکن مهر بحث‌های جدی در گرفته. فریدون زنگار.
در هفته های گذشته طرح مسکن مهر که دولت احمدی نژاد از آن به عنوان یکی از پروژه های مهم و موفق خود یاد می کرد به بحث های زیادی در جامعه دامن زد، به گونه ای که این پروژه مورد نقد شدید قرار گرفته است. محمود احمدی نژاد برای توجیه طرح مسکن مهر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گفت
باید به جایی برسیم که همه مردم، همه کسانی که می خوان خانواده تشکیل بدن بتونن با شرایط بسیار سهل یه واحد مسکونی حداقلی رو در اختیار داشته باشن. با این اندیشه طرح مسکن مهر شکل گرفت.
سال پیش هم هنگام مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری که از شبکه سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، برخی نامزدها پروژه مسکن مهر را به نقد کشیدند. از جمله علی اکبر ولایتی، یکی از نامزدها، درباره مسکن مهر گفت
یک انبوسازی بی‌هویتی است که معلوم نیست که کجاست.
حسن روحانی رئیس جمهوری که در آن زمان در چارچوب مناظره‌های انتخاباتی به عنوان نامزد ریاست جمهوری نظرهای خود را اعلام کرد، درباره مسکن مهر این نظر را داشت.
تولید انبوه مسکن ارزان قیمت یک ضرورت در شرایط کشور ما، اما باید یادمون باشه که خوابگاه نباید درست کنیم، باید شهرک درست کنیم با همه امکانات و لوازم تا مردمی که اینجا سکونت میکنن بتونن راحت زندگی کنن.
با انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری، نام نویسی برای خرید مسکن در چارچوب این پروژه متوقف شد. روز جمعه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در یک برنامه ویژه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی از تأثیر تورمی پروژه مسکن مهر گفت
مسکن مهر مسئله اصلیش به لحاظ اقتصادی تامین مالی این هست که این از بانک مرکزی تامین میشه. این تورم ناشی از رشد بالای حجم نقدینگیه که بخش اصلی رشد نقدینگی ظرف این دو سال گذشته همین فشار مسکن مهر بوده روی بانک مرکزی. پایه پولی ما 100,000 میلیارد تومانه، 43,000 میلیارد تومانه این مال مسکن مهر. پس این نقش زیادی داشته در اینی که تورم موجود ما ایجاد بشه.
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، هم در همین برنامه گفت
مسکن مهر نه تنها به لحاظ نوع تامین مالی، بلکه به لحاظ مشکلات اجتماعی که داره، اتفاقاتی که در حوزه ساخت و ساز داده و غیره، موضوعی نیست که تغییر بشه.
ایرج رهبر از انبوه سازان مسکن در این برنامه ویژه سیمای جمهوری اسلامی با دفاع از پروژه مسکن مهر از جمله گفت:
طرح مسکن مهر به نظر من یه طرح انقلابی و طرح بسیار بزرگی بود که من فکر نمی‌کنم تا در آینده چنین برنامه و طرحی را ما دوباره تکرار کنیم، به دلیل اینکه 2,300,000 واحد مسکونی شهری و به همین تعداد واحد مسکونی روستایی در یک مدت 4 ساله ساخته بشه بسیار بسیار کار سخت و مشکلی است.
در حالی که بیت الله ستاریان، دیگر کارشناس مسکن، پیامدهای منفی این پروژه را گوشزد کرد.
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، بعد اجرا شد، بهره برداری شدید سیاسی شد، اونم به خاطر فقر شناخت مسکن بود و موضوع مسکن بود، برخورد تبلیغی شد، در نهایت یه فاجعه در اقتصاد مسکن شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در یک نظرسنجی صدا و سیما حدود 57% پروژه مسکن مهر را ناموفق ارزیابی کردند. موافقین پروژه مسکن مهر با دفاع از این پروژه میگویند دولت حسن روحانی هیچ برنامه‌ای برای تولید مسکن ندارد. ایرج رهبر در همین برنامه مناظره سیمای جمهوری اسلامی گفت:
الان حدوداً یک سالی از دولت جدید میگذره، ما برنامه‌های دولت جدید رو نمیبینیم که برنامه تقریبا مشابه مسکن مهر رو داشته باشه.
در حالی که به نوشته خبرگزاری مهر، به تازگی از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان مسکن اجتماعی مطرح شده و قرار است از طریق به کارگیری ظرفیت ها و امکان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مؤثری برای خانه‌دار شدن کارگران انجام شود.
درباره آخرین اخبار مربوط به مسکن مهر شنیدید از فیدون زرنگار. روز شنبه خانواده غلامرضا خسروی از اصفهان برای ملاقاتی فوری و غیرمنتظره به زندان رجای شهر فراخوانده شدند. ساعتی بعد اما در بامداد یک شنبه اتهام محاربه از طریق کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق در نهایت منجر به اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی شد. از هانا کاویانی بشنویم.
غلامرضا خسروی سوادجانی پیشتر در دهه 60 5 سالی را در زندان گذرانده بود. او در سال 86 در رفسنجان بازداشت شد. در آن موقع به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق از طریق کمک مالی به شبکه تلویزیونی این سازمان به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما این حکم 6 ساله پایان ماجرا برای غلامرضا خسروی نبود. در بحبوحه اعتراضات سال 88 آقای خسروی به تهران منتقل شد، جایی که مدتها در سلول انفرادی به سر برد و در نهایت در روز 18 آذر سال 89 حکم اعدام او ابلاغ شد. سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار که این روزها در کالیفرنیا ساکن است، آن زمان خود در بازداشت به سر می برد. آقای پورحیدر در یک خودرو و با دستبندی مشترک با غلامرضا خسروی به دادگاه انقلاب برده شده بود. سعید پورحیدر درباره واکنش غلامرضا خسروی به ابلاغ حکم اعدامش به رادیو فردا میگوید:
چیزی که خودشون به من میگفتن این بود که گفتن که حداقلش اینه که از بلا تکلیفی در اومدم و مشخص شد در خلاف حکمم چه بعد اینقدر باید منتظر اجرای حکم اعدام باشم. چیز خاصی در مورد حکمشون نمیگفتن. خب طبیعتاً در من خودم اینجوری برداشت کردم که یک شوکی بهشون وارد شده بود. به هر حال یه حکم خیلی سنگین هست حکم اعدام.
صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی در سال 89 در ماه‌ها و سال‌های بعد با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام او و در زمانی که گزارش‌های از احتمال اعدام قریب الوقوع او منتشر شد، 17 تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های رجای شهر و اوین در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای این حکم شدند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای این حکم را خلاف قوانین بین‌المللی و قوانین جاری ایران خوانده بود. بهاره دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، روز یک شنبه پس از اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی در گفتگو با رادیو فردا درباره دوبار محاکمه آقای خسروی به یک اتهام میگوید:
قوانین ایران و اصول کیفری محاکمه دوباره یک فرد را به یک اتهام ممنوع میکنه. علاوه بر این، همین اصول و مقررات مقرر میکنن که اگر قانون لاحق به نفع محکوم یا متهمی باشه اجرایی هست. در واقع این یک استثنایی هست بر اصل به مسبق نشدن قوانین. به نظر میاد که تحت قانون مجازات جدید تعریف محاربه محدود هست و مربوط به کسانی است که دست به سلاح بردن، در حالی که بر اساس قانون مجازات سابق کسانی که فعالیت محصر در راستای اهداف گروه‌های مخالف نظام می‌کردند، بر اساس این قانون هم محارب محسوب می‌شدند. پس با اینکه صدور حکم اعدام آقای خسروی قبل از قانون مجازات جدید بود، به نظر میاد که ایشون باید مشمول این قانون میشدن.
روند بررسی دوباره پرونده غلامرضا خسروی در تهران بنابر برخی گزارش‌ها به دلیل فشار دستگاه‌های امنیتی انجام شده است. سعید پورحیدر که پس از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی در روز 18 آذر ماه سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شده، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اول حکم آقای خسروی رو بهشون ابلاغ کردن، رئیس دفتر قاضی پیرعباس. بعد نوبت دادگاه جلسه محاکمه من بود که من رفتم داخل شعبه، آقای قاضی پیرعباس در رو بستن و بعد از اینکه دفاعیات من رو گرفتن و اتهامات رو به من تفهیم کردن، در رو بستن، گفتن که میخوان یه صحبتی بکنن که این صحبت رو به جز من به 2-3 نفر دیگه از زندانیه 350 گفته بودن این حرف رو. اونجا اشاره کردن آقای قاضی پیرعباس که تقریبا 80% زندانیه بند 350 بیگناه هستن و در زندان به سر میبرن. و بعد برای نمونه گفتن که همین آقای خسروی که همین الان با شما اومدن به حکم اعدام بهشون ابلاغ شد، 3 بار قسم خوردن آقای قاضی پیرعباس، گفتن که به والله قسم که حکم آقای خسروی اعدام نبود و اشاره کردن که 1 بار ظاهرا علم صلاحیت داده بودن برای علم صلاحیت دادگاه زده بودن، برای پرونده رفته بود و برگشته بود. و در نهایت چیزی که خود آقای قاضی پیرعباس هم گفت که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور شدن که حکم اعدام براشون صادر بکنن.
اما در کنار نحوه صدور حکم اعدام، وضعیت عمومی غلامرضا خسروی در زندان‌های مختلف از سال 86 تا 93 نیز یکی دیگر از مواردی است که مدافعان حقوق بشر به ناعادلانه بودن حکم و اجرای آن می‌افزایند. بهار دیویس از سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی می‌افزاید:
آقای خسروی ظاهراً بعد از دستگیریشون برای ماه‌های بسیاری در انفرادی بودن. نگهداری در سلول‌های انفرادی برای ماه‌های طولانی میتونه یکی از مصادیق شکنجه و بدرفتاری باشه. به علاوه این که ایشون گفته بودن که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودن تا اعتراف بکنن. اصول دادرسی عادلانه لازم میدونه این رو که در صورتی که شکنجه یا بدرفتاری واقع شده باشه این رو بررسی بکنه، که به نظر نمیاد در این پرونده انجام گرفته باشه.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل میگویند ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را دارد. در سال گذشته میلادی سال 2013 بیش از 360 نفر در ایران به دار آویخته شدند.
ساعت 22:22 در تهران، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران روز شنبه اعلام کرد ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در جهان دارد. از فرین عاصمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که در همایشی در وزارت بهداشت سخن می گفت، اظهار داشت که سالانه حدود 90 هزار مبتلا به سرطان در ایران وجود دارد که 33 هزار نفر از آنها در سال به خاطر سرطان جان خود را از دست می دهند. آقای اکبری با ذکر این مسئله که میزان ابتلا به سرطان در ایران 150 در 100 هزار نفر است گفت، ایران در سرعت رشد سرطان و بالا رفتن آمار آن با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. پیش از این 7 خرداد ماه رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی از بروز سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان در ایران خبر داد. محمد رضا زالی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت به دلیل افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در جمعیت ایران انتظار می رود موارد بروز سرطان در یک دهه آینده به شدت افزایش یافته و به 2 برابر مقدار کنونی برسد. در روزهای اخیر خبرهای گوناگونی در مورد مسئله سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی که در ایران تولید می شود از طرف رسانه‌های داخلی مخابره شده است. ایران تا سال 88 حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب درباره بنزین مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی و خطرناک جبران کند. پس از هفته ها کشمکش در مجلس بر سر موضوع تولید بنزین سرطانزا در پتروشیمی ها، کمال‌الدین پیرمعزن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران روز چهارشنبه هفته خرداد با بیان اینکه در تولید بنزین استاندارد کوتاهی شده گفت که مجلس با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می کند. در حالی که روز دوشنبه پنجم خرداد سعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که آلایندگی بنزین تولیدی در پتروشیمی ها تایید شده، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که حساسیت ایجاد شده روی بنزین پتروشیمی ها بی دلیل است. از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری فارس، مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 11 خرداد اظهارات مسئولان در خصوص واردات بنزین و بیکیفیتی بنزین داخلی را بازی سیاسی خواند و گفت بعضی از بستگان مسئولان منافعی در واردات بنزین دارند و همسر یک مقام دولتی از واردکنندگان بزرگ بنزین است. او اشاره‌ای به نام و مشخصات همسر این مقام دولتی نکرده است.
بله، گزارش فینا آسمی رو شنیدیم. اما فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه از طرف سرمربی این تیم کارلوس کیروش اعلام شد. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با خط کشیدن روی نام 4 بازیکن حاضر در اردوهای آماده سازی این تیم، 23 بازیکن رو برای حضور در جام جهانی 2014 به برزیل میبره. محمد رضا خلعت‌پری، سردار آزمون، مهدی شریفی و سوشا مکانی 4 بازیکنی هستند که از لیست نهایی خط خوردند. بشنویم گفتگوی رضا جمالی رو با امیر هاشمی مقدم، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ساکن هلند، که ارزیابی اون رو از لیست نهایی تیم ملی فوتبال خواهیم شنید.
بله، من هم خودم جا خوردم، به خصوص وقتی که نام خلعت‌پری و سردار آزمون رو دیدم که در لیست نیست. اونطور خب این بستگی به تفکر جناب آقای کارلوس کیروش داره. ظاهرا از یک طرف جوانگرایی میکنه ایشون، اونطور اگر جوانگرایی کنه سردار رو نمیبره، این سواله. و از اون طرف قضیه من فکر میکنم کارلوس میدونه چی میخواد، چون وقتی که به انتخابایی که کرده نگاه میکنیم، دو تا بازیکن گوشه چپ داره، دو تا گوشه راست داره، دو تا نوک حمله داره و دو سه تا بازیکنای دیگه داره که میتونن به شکل مجازی در گوشه چپ و گوشه راست زمین بازی بکنن. من خب مجددا میگم، من شخصا علاقه خاصی به خلعت‌پری فوتبالش دارم. تا انتخاب ایشون بر اساس این بوده که من فکر میکنم اون ترکیبی که همیشه حفظ کرده میخواد حفظ کنه. ظاهرا شجاعی سمت چپ بازی کنه، احتمالاً اشکان دجاگ سمت راست و جایگزین اینا صد درصد آقای جهانبخش است و آقای بختیار رحمانی.
این بازیکنانی که در لیست نهایی قرار دارن چقدر میتونن در موفقیت تیم ملی نقش داشته باشن؟ یا به عبارتی، آیا این مجموعه از بازیکنانی که الان هستن در لیست نهایی تمام داشته های فوتبال ایرانه؟
ببینید، بازیکنانی که الان در لیست نهایی هستن 100 درصد بازیکن بسیار خوب و بسیار با قابلیتی هستن. اینو ما فراموش نکنیم. بازیکنانی که حذف شدن، اونها هم بازیکن بسیار خوبی بودن. سردار آزمون یا حتی مهدی شریفی، دو تا جوونی هستن که نه فقط ایران، بلکه من فکر کنم در 2-3 سال آینده تمام دنیا ازشون خواهد شنید. ولی بازیکنانی که در حال حاضر با تیم ملی رفتن 100 درصد کیفیت‌های بالا دارن. شما نگاه بکنید به فوتبالیستی که خارج از ایران بازی میکنن، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش یا قوچان نژاد، اینا درصد بازیکنانی که تو تیم‌های خودشون بسیار موثر بودن و هر کدوم به نحوی یکی از بهترین بازیکنان تیمشون شدن تو خارج از ایران. مسئله خوب بازی کردن فقط نیست. از تفکر آقای کیروش من فکر میکنم اینه که توی بازیایی که گروه رده بندی نباید خوب بازی کنی ببری، حتما باید برای برد بری. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم جلوی آرژانتین بخوایم فوتبال بازی کنیم، فوتبال زیبا به نمایش بذاریم و بازی هم ببریم. این یه مقداری از منطقی دوره.
شما در اتریش حضور داشتید و از نزدیک بازی‌های ایران رو و تمرینات این تیم رو دنبال کردید. نحوه بازی‌های تدارکاتی ایران و روند آماده‌سازی تیم ایران رو در اونجا چطور دیدید؟
من روی بازی از تیم ملی داشتم و چند تا تمرینشون و بازی آخرشون از نزدیک دیدم. من شخصا خیلی خوشحالم از حالتی که تیم تمرین میکرد، یک دستی که تیم داره و نحوه تمرینات. تیم ملی ایران خوشبختانه، خوشبختانه از فیزیکی علاوه بدنی در شرایط بسیار خوبی هستش. نگاهی بکنیم با این، مخصوصا به دو تا بازی آخری که جلو مونتنگرو و آنگولا کردن، ما خیلی سرتر بود از فیزیکی و بدنی. و در بازی آخر، بازی اصلا خوبی نبود، نیمه اولش بازی خوبی نبود، نیمه دوم بهتر شد. منتها با اینکه بازی خوبی هم نکردیم ولی بازی رو نباختیم ما. با اینکه بازی خوبی هم نکردیم دو تا سه تا موقعیت 100% گل داشتیم که این یکی از روشنایی این تیم ایران میتونه باشه، یکی از امیدهای تیم ایران میتونه باشه. در اصل ما سه تا بازی کردیم، سه تا هم نباختیم.
به عنوان پرسش پایانی آقای هاشمی مقدم، میتونم از شما بپرسم که اگر شما سرمربی تیم فوتبال ایران بودید چند نفر از این 4 بازیکنی که امروز خط خوردن رو در لیست نهایی خودتون قرار میدادید؟
همشون فوتبالیستای خوبی هم، فلیقه فوتبال. من شخصا سردار آزمون و خلدبری رو میبردم. خلدبری به خاطر تجربه زیادی که داره، به خاطر اینکه تو چند تا پست مختلف فوتبال بازی کنه، و سردار آزمون به خاطر قابلیتایی که یک جوان 19 ساله داره، قد و بالای خوب داره، زمانی که احتیاج داری تو پای بلند رو دروازه حریف بریزی، زمانی که احتیاج به نتیجه گیری داری. منتها خب مشکله، اوچان نژاد تیمو برده جام جهانی، کریم انصاری فر رو فرم بسیار خوبیه، دو تا نوک حمله داره. انتخاب مشکل فلیقه‌ایه، ولی خب من شخصا میگم سردار آزمون و خلدبری جزو گزینه‌های من بودن.
امیر هاشمی مقدم بود، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. متشکریم که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.